استراتژی چهارم، حس اضطرار و استیصال ایجاد کنید. استراتژی زمین مرگ، قسمت اول.
شما بدترین دشمن خودتان هستید. زمان ارزشمند خود را به جای توجه به حال درگیر رؤیا پردازی برای آینده می کنید. از آنجا که هیچ چیز برایتان فوریت ندارد، نیمی از خودتان را درگیر کار می کنید که انجام می دهید. تنها روش برای تغییر عمل کردن و فشار بیرونی است. خود را در شرایطی قرار دهید که اگر وقت یا منابع خود را هدر دهید، چیزهای زیادی را از دست بدهید. اگر در این شرایط خود را نبازید، هرگز بازنده نخواهید بود. پیوند خیش با گذشته را بگسلید و وارد سرزمین ناشناخته شوید. خود را در زمین مرگ قرار دهید. همان جایی که پشتتان به دیوار چسبیده است و مجبورید با تمام توان برای زنده ماندن بجنگید. تاکتیک بدون بازگشت. سال 1504، پسر 19 ساله اسپانیولی به نام ارنان کورتس تحصیلاتش در حوزه حقوق را رها کرد و با کشتی رهسپار مستعمرات کشور خود در جهان جدید شد. او ابتدا به سانتو دومینگو، یعنی جزیره‌ای که امروز پایتخت جمهوری دومینیکن است، سپس به کوبا رفت. او درباره سرزمینی در غرب به نام مکزیک چیزهایی شنید. آنها می گفتند که مکزیک پر از طلاست و سرخپوستان آزتکی بران فرمان روایی می کنند و پایتخت ارزشمند آن تنوچتیتلان است. از آن زمان به بعد آرزوی کورتس این بود که سرزمین مکزیک را فتح کند. کورتس در 10 سال بعد به تدریج درجات بالاتری گرفت و به عنوان منشی حاکم اسپانیایی کوبا به کار گرفته شد. سپس خزانه‌دار شاهنشاهی جزیره شد. او در ذهن منتظر زمان مناسب بود. او صبورانه انتظار کشید تا سرانجام اسپانیا مردانی را به مکزیک فرستاد که دیگر باز نگشتند. سرانجام سال 1518 حاکم کوبا دیگو ولاسکوئز کورتس را به رهبری سفری اکتشافی به مکزیک منصوب کرد. هدف از این سفر این بود که بفهمند چه بلایی بر سر گروه قبل آمده است، طلا بیابند و مسیر را برای فتح کشور مکزیک فراهم کنند. ولاسکوئز می‌خواست این فتح بزرگ را خود به سرانجام برساند، اما برای این سفر اکتشافی پرخطر به مردی نیاز داشت که بتواند بر شرایط کنترل داشته باشد. از این رو چندی پس از این تصمیم به شک افتاد. او می دانست کورتس مردی بسیار باهوش است و این هوش زیاد ممکن است برایش درد سرساز شود. خبر به گوش کورتس رسید که ولاسکوئز درباره تصمیم خود تردید دارد. کورتس که فهمید نباید به ولاسکوئز زمان زیادی بدهد، نیمه شب با 11 کشتی از کوبا بیرون رفت و با خود فکر کرد که در فرصتی مناسب همه چیز را برای حاکم تعریف خواهد کرد. این گروه مارس 1519 در ساحل شرقی مکزیک پیاده شدند. در طول ماه‌های بعد کورتس نقشه‌هایش را به ترتیب عملی کرد. او شهر وراکروز را بنا کرد. با قبایل بومی بیزار از آزتک‌ها متحد شد و با امپراتور آزتک که پایتختش 250 مایل به سمت غرب قرار داشت مذاکرات اولیه کرد. اما مشکلی سر راه این فاتح قرار داشت. بین 500 سربازی که با او همراه شده بودند، تعداد زیادی از ولاسکوئز دستور داشتند که جاسوسی ارنان را بکنند و اگر در فرماندهی زیاده روی کرد برایش مشکل درست کنند. جاسوسان وفادار به ولاسکوئز به کورتس اتهام زدند که برای جمع کردن طلاها مدیریت ضعیف دارد. و وقتی فهمیدند که قصد کورتس فتح مکزیک است، شایعه کردند که کورتس دیوانه است و سلامت عقل ندارد. همین شایعات کافی بود تا رهبری را که قرار بود 500 سرباز را برای جنگ با 500,000 آستکی پرانگیزه نگه دارد در معرض اتهام قرار دهد. آن هم برای 500,000 آستکی که به خوردن گوشت اسرای خود و پوشیدن پوست آنها به عنوان نشان پیروزی معروف بودند. اگر فرد عاقل بود تمام طلاها را بر می داشت، به کوبا بر می گشت و بعد هم با ارتشی بزرگ به مکزیک لشکرکشی می کرد. کدام آدم عاقلی در این سرزمین شیطانی با آن همه بیماری بدون کوچکترین امکانات رفاهی می ماند؟ چرا نباید به سرزمین خودشان بر می گشتند؟ چرا نباید کشتی هایشان را راه می انداختند و به مزارع و خانه های خود نزد عیال و فرزندانشان بر می گشتند؟ چرا نباید با این همه ثروت زندگی شیرینی را شروع می کردند؟ کورتس تصمیم گرفت این افراد مشکل ساز را به روش خودش ساکت کند. او به برخی باش داد، برخی دیگر را تحت نظارت دقیق قرار داد و در این حال تلاش کرد به بقیه نیروهایش خبرهای خوب و انگیزه بخش بدهد تا کسی نتواند آنها را فریب دهد. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه شب 30 ژوئیه از راه رسید. آن شب یکی از ناخداهای اسپانیایی ملتمسانه نزد کورتس آمد و اعتراف کرد که فریب خورده و قرار بوده طی نقشه‌ای به جاسوس‌ها ملحق شود و همگی یک کشتی را بدزدند و به کوبا بروند و به ولاسکوئز خبر دهند که هدف کورتس فتح مکزیک است. کورتس پیش خود فکر کرد که این لحظه سرنوشت ساز سفر اکتشافی اوست. او به راحتی می توانست این توطئه را سرکوب کند. اما توطئه ها یکی دوتا نبودند. نیروهای او همگی ذهنیت منفی داشتند. تمام فکر آنها طلا، کوبا و بازگشت نزد خانواده هایشان بود. آنها به همه چیز فکر می کردند جز جنگیدن با آزتک ها. او نمی توانست با این مردان از هم پاشیده و منفک با هیچ دشمنی وارد جنگ شود. اما چطور باید به آنها انگیزه و انرژی می داد تا تمام تمرکز خود را معطوف به وظیفه سنگینی کنند که با آن روبرو بودند؟ وقتی تمام جوانب را در نظر گرفت، فهمید که باید اقدامی سریع کند. ابتدا افرادی که توطئه کرده بودند دستگیر کرد و دو نفر از سرکرده هایشان را دار زد. سپس به ناخداها رشوه داد تا در تمام کشتی ها سوراخ ایجاد کنند و به همه اعلام کرد که کرم کف عرشه ها را خورده است و این کشتی ها به درد انداختن در آب و سفر نمی خورند. کورتس که وانمود می کرد از شنیدن این خبر ناگهانی ناراحت شده است، دستور داد هر چیزی که در کشتی ها استفاده کردنی است به ساحل آورده شود و خود کشتی ها غرق شوند. ناخداها اطاعت کردند، اما سوراخ ها به حد کافی نبودند و فقط 5 کشتی به زیر آب رفتند. داستان کرم ها به حد کافی متقاعد کننده نبود و سربازان خبر آن 5 کشتی را با تردید پذیرفتند. با این حال وقتی چند روز بعد کشتی های بیشتری به زیر آب رفتند و فقط 1 کشتی روی آب شناور ماند، مشخص شد که کورتس همه نقشه ها را کشیده است و وقتی کورتس خواست با آنها جلسه فوری برگزار کند، حالت آنها فتنه جویانه و کینه توزانه بود. در هر صورت زمانی برای تظاهر نبود. کورتس به سربازان خود اعلام کرد که او مسئول این مصیبت است و تمام دستورات را او صادر کرده است. اما هیچ راه برگشتی نمانده است. آنها می توانستند او را دار بزنند. اما همه با هندیان دشمن ستیز محاصره شده بودند و دیگر هیچ کشتی در کار نبود. از طرفی آنها هیچ اتحادی نداشتند. و اگر کورتس را هم از دست می دادند بدون رهبر می ماندند و مرگشان قطعی می شد. حال فقط 1 راه داشتند. اگر آزتک ها را در هم می شکستند و خود فاتحان مکزیک می شدند، می توانستند به سلامت و با خیال آسوده به کوبا برگردند. تنها راه پیش رویشان این بود که کورتس را تا تنوچتیتلان همراهی کنند. برای رسیدن به تنوچتیتلان ابتدا باید با این سردرگمی می جنگیدند و با هم متحد و یک پارچه می شدند. آنها پذیرفتند هر گونه خیانت و تکروی موجب شکست و نابودیشان خواهد شد. شرایط آنها ناامید کننده بود. اما کورتس تضمین کرد که اگر مردانش با تمام وجود مبارزه کنند، آنها را تا پیروزی حتمی همراهی خواهد کرد. و از آنجا که این ارتش از نظر تعداد اندک بود، در صورت پیروزی شکوه و ثروت عظیمتری نصیبشان می شد. او یک قانون هم وضع کرد. آنهایی که ترسیده بودند می توانستند به این شکوه و ثروت پشت کنند و سوار بر همان یک کشتی شناور به کوبا برگردند. اما هیچ کس قانون کورتس را نپذیرفت و کشتی خالی روی امواج شناور ماند. در طول ماهای بعد کورتس ارتش خود را دور از وراکروز و ساحل نگه داشت. حال تمام توجه آنها به تنوچتیتلان قلب امپراتوری آزتک بود. جاسوسی، طمع و منافع شخصی همگی محو شده بودند. این فاتحان که به عمق فاجعه پی برده بودند با تمام توان می جنگیدند. ارتش کورتس حدود 2 سال پس از تخریب و غرق کردن کشتی های اسپانیایی با کمک متحدان هندی توانست تنوچتیتلان را تصرف و امپراتوری آزتک را فتح کند. تفسیر: شب توطئه کورتس باید تصمیمی فوری می گرفت. ریشه مشکلی که روبرویش خود نمایی می کرد چه بود؟ ریشه مشکل نه جاسوسان ولاسکوئز بودند، نه آزتک های کینتوز و نه ناهماهنگی نیروهایش با او. مسئله اصلی مردان او و کشتی های داخل خلیج بود. دل و ذهن سربازانش یکی نبود. آنها به اهداف خودخواهانه مانند زن و فرزند، طلا و آینده خودشان فکر می کردند و در پس ذهن خود دنبال راه فرار بودند. اگر نقشه کورتس اجرا نمی شد، می توانستند زودتر به خانه برگردند. آن کشتی ها فقط نشانه حمل و نقل نبودند، بلکه مفاهیمی مثل کوبا، رهایی و فرار، رسیدن به آرامش و هزاران امکان دیگر را به ذهن سربازان می آوردند. برای سربازان این کشتی ها حکم عصای زیر بغل داشتند. با دیدن کشتی ها به خود می گفتند، اگر نقشه خراب هم شود، می توانیم با این کشتی ها برگردیم. وقتی کورتس مشکل اصلی را فهمید، راه حل ساده شد. باید کشتی ها ویران می شد. کافی بود سربازانش را در شرایط بسیار بد و بدون بازگشت قرار دهد تا با جدیت تمام مبارزه کنند. حس فوریت از ارتباط قدرتمند با زمان حال نشأت می گیرد. به جای اینکه رؤیای نجات را در سر بپرورانید یا امید آینده‌ای بهتر را داشته باشید، باید با مسئله‌ای که آزارتان می‌دهد روبرو شوید. در غیر این صورت، شکست و نابودی را به جان خریدید. افرادی که تمام تمرکز خود را به مشکل پیش رو معطوف می‌کنند، ترسناک می‌شوند. زیرا همین تمرکز قدرت آنها را دوچندان می‌کند. حس فوریت و اضطرار به آنها شتاب می دهد. کورتس حالا به جای 500 سرباز از پشتیبانی ارتشی بزرگتر برخوردار بود. شما نیز باید مانند کورتس ریشه مشکل را پیدا کنید. مشکل در مردم پیرامونتان نیست. مشکل خود شما و روحیه است که با آن با جهان روبرو می شوید. شما در پس ذهنتان در پی راه فرار هستید. شما دنبال راه در رو هستید تا اگر چیزی بد پیش رفت به آن متوسل شوید. این راه فرار می تواند خیشاوندی پولدار باشد که در صورت بروز مشکل می توانید روی آن حساب کنید. شاید فرصتی بزرگ باشد که پیشتر قول آن را به شما دادند. شاید قول زمان بیشتری باشد که اگر کارتان را در موعد مقرر انجام ندهید، می توانید از آن بهره بگیرید و شاید شغلی آشنا یا رابطه‌ای باشد که همیشه هست و می توانید به آن تکیه کنید. همانطور که مردان کورتس کشتی خود را مانند بیمه می دانستند، شما نیز این بازگشت ها را بهترین موهبت در صورت شکست بدانید. اما اینها موهبت نیستند. واقعیت این است که اینها مصیبت و نفرینند. همین تفکر بازگشت است که ذهن و قلب شما را از هم جدا نگه می دارد. شما فکر می کنید گزینه های دیگری نیز دارید. پس هرگز آنطور که باید به هدف خود نمی چسبید و آنطور که شایسته است تمام تلاش خود را برای آن کار نمی گذارید. گاهی باید تمام کشتی های خود را غرق کنید. آنها را بسوزانید و فقط یک گزینه شدنی را برای خود نگه دارید. یا کامیاب می شوید یا ناکام. خودتان را از شر شبکه امنیتی که به دور خود کشیده اید خلاص کنید. گاهی باید کمی ناامید شوید تا به مقصد دلخواه برسید. فرماندهان کهنه‌کار ارتش‌ها که به خوبی از تأثیر قدرتمند ضرورت و فوریت خبر داشتند و می‌دانستند که اضطرار موجب می‌شود سربازان بالاترین قدرت خود را به کار گیرند، از هر دستاویزی بهره می‌بردند تا چنین فشاری را به نیروهای خود وارد کنند. نیکولو ماکیاولی. تاکتیک مرگ در یک قدمی. سال 1845 نویسنده فئودور داستایفسکی 24 ساله با اولین رمان خود با عنوان بیچارگان جهان ادبی روسیه را به لرزه انداخت. او نقل محافل شهر سن پترزبورگ شد، اما بخشی از این شهرت خالی و بی‌معنا بود. او به سیاست چپی ها گرایش داشت، در جلسات متعدد گروه های رادیکال و سوسیالیست شرکت می کرد و یکی از این گروه ها بر رهبری کاریزماتیک میخائیل پتراشفسکی متمرکز بود. سه سال بعد در سال 1848 انقلاب سراسر اروپا را در بر گرفت. گروه های رادیکال روسیه مانند گروه پتراشفسکی که تحت تأثیر رویدادهای غرب قرار گرفته بودند، از پیروی از همان روش حرف می زدند. اما عوامل تزار نیکولای اول بسیاری از این گروه ها را قلع و قمع کرده بودند و به آنها گزارش رسیده بود که در خانه پتراشفسکی صحبت های سیاسی تندی از جمله صحبت درباره شورش دهقانان و رعایا به میان آمده است. داستایفسکی از آن افرادی بود که با تب و تاب از آزادی بردگان حرف می زد و 23 آوریل 1849 به همراه 23 عضو دیگر گروه پتراشفسکی دستگیر شد. پس از 8 ماه پژمردن در زندان، یک صبح سرد اسرا را بیدار کردند و به آنها گفتند سرانجام زمان شنیدن حکمهایشان رسیده است. آنها با خود فکر می کردند چند ماه تبعید حکمی منطقی برای این جرم است و می توانند بعد از آن آزاد باشند. اما آنها را سوار عرابه کردند و در خیابانهای سرد شهر سن پترزبورگ گرداندند. وقتی به میدان نفسکی رسیدند، کشیشی منتظر آنها بود. پشت کشیش ردیفی از سربازان دیده می شد و پشت سربازان هزاران شاهد و تماشاچی ایستاده بودند. آنها وسط میدان داربست‌های چوبین در برابر خود دیدند که روی آنها را پارچه سیاهی کشیده بودند. در مقابل این داربست‌ها سه پست قرار داشت و کنار هر کدام یک گاری با یک ردیف تابوت چیده شده بود. داستایفسکی نمی‌توانست آنچه را می‌بیند باور کند. او به مردی که کنارش ایستاده بود گفت امکان ندارد بخواهند ما را اعدام کنند. آنها به سمت داربست‌ها حرکت کردند و در دو ردیف قرار گرفتند. روزی بسیار سرد بود و اسرا با همان لباس‌های نازکی که ماه آوریل هنگام دستگیری به تن داشتند در میدان شهر منتظر اعدام ایستاده بودند. تبل‌ها نواخته شدند. افسری جلو آمد تا حکم آنها را بلند بخواند. تمام این متهمان به جرم اختلال در نظم ملی به اعدام در برابر جوخی آتش محکوم شدند. اسرا آنقدر شگفت زده بودند که توان صحبت نداشتند. افسری تمام اتهامات و محکومیت‌ها را یک به یک خواند. داستایفسکی به مناره مخروطی طلایی کلیسایی که از دور دیده می‌شد و آخرین آفتاب زندگی خود که داشت از پشت مناره اشوه‌گری می‌کرد خیره مانده بود. با عبور ابری سیاه، درخشش آفتاب از جلوی چشمان داستایفسکی محو شد و این اندیشه به ذهنش خطور کرد که قرار است اکنون و برای همیشه به قعر این سیاهی فرو رود. ناگهان اندیشه دیگری در ذهنش روشن شد. اگر نمیرم، اگر مرا اعدام نکنند، زندگی دوباره ام را بی پایان خواهم کرد. آن را به ابدیت تبدیل خواهم کرد و هر دقیقه اش را یک قرن. آن وقت هر آنچه در زندگیم پیش آید گرامی خواهم داشت و حتی یک ثانیه از آن را هدر نخواهم داد. به اسرا پیراهن‌های سرپوشدار داده شد. کشیش جلو آمد تا مراسم را انجام دهد و آخرین اعترافات زندانیان را بشنود. آنها با یکدیگر خداحافظی کردند. اولین سه نفر به پست‌ها بسته شدند و سرپوش‌ها دور صورتشان پیچیده شد. داستایفسکی جلو ایستاده بود و باید با گروه دوم در برابر جوخه قرار می گرفت. سربازان تفنگ‌های خود را بلند کردند و به سمت زندانیان نشانه گرفتند که ناگهان عرابه چهار نعل وارد میدان شد. مردی با یک پاکت از عرابه بیرون پرید. درست در ثانیه آخر تزار حکم آنها را تخفیف داده بود. چند ساعت بعد همان صبح حکم جدید برای داستایفسکی خوانده شد. 4 سال کار سخت در سیبری همراه با خدمت در لباس سرباز ساده ارتش. او که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود همان روز به برادرش نوشت: وقتی به گذشته و تمام زمانهایی که در اشتباه مکرر و بیهودگی تلف کردم فکر می کنم خونم به جوش می آید. زندگی یک موهبت است. هر دقیقه آن باید شادی ابدی را در خود داشته باشد. اگر جوانان می دانستند. حالا زندگی من تغییر کرده است. حالا دوباره زاده شدم. چند روز بعد زنجیرهای بسیار سنگین به دست و پای او بسته شد. این زنجیرها باید در طول محکومیت با او باشند. سپس او را به سیبری فرستادند. در طول 4 سال بعد او بدترین و بیرحمانه ترین شرایط زندان را تجربه و تحمل کرد. او که امکان نوشتن نداشت رمان‌هایش را در ذهن می نوشت و بارها و بارها تکرار می کرد تا از یاد نبرد. سرانجام سال 1857 وقتی هنوز داشت حکم ارتش را سپری می کرد اجازه یافت کارهایش را منتشر کند. او که پیشتر کاغذی در دست می گرفت و نصف روز را با نوشتن و پاک کردن خطوطی روی آن هدر می داد، حالا فقط می نوشت و می نوشت. دوستانش او را می دیدند که در خیابانهای سن پترزبورگ راه می رود و با خود گفتگوهای شخصیتهایش را تمرین می کند و غرق در داستانها و قهرمانهایش است. اکنون یک شعار داشت: تلاش کن در کوتاه‌ترین زمان بیشترین کارایی را داشته باشی. تفسیر: تزار نیکولای پس از دستگیری تندروهای طرفدار پتراشفسکی تصمیم گرفته بود آنها را به کار سخت محکوم کند، اما می‌خواست با آنها درس سخت‌تری نیز بدهد. پس نمایش بی‌رحمانه حکم مرگ را راه انداخت. او تمام جزئیات را رعایت کرد: کشیش، سرپوش‌ها، تخفیف لحظه آخر. او با خود فکر کرد این کار به حد کافی زندانیان را تحقیر خواهد کرد. به واقع برخی از زندانیان با دیدن این صحنه دیوانه شدند و سلامت عقل خود را از دست دادند. اما تأثیر آن بر داستایفسکی متفاوت بود. او سالهای سال سردرگم و مات و مبهوت بود. نمی دانست با این نعمت آزادی چه کند. او که مردی به شدت احساساتی و پرشور بود، آن روز عمق مرگ را در پوست و استخوانش حس و تخفیف حکم را تولدی دوباره تعبیر کرد. این تأثیر دائمی ماند. او در طول زندگی خود آگاهانه این خاطره را زنده نگه داشت و سوگند خود را مبنی بر این که از هر لحظه زندگی خود به معنای واقعی کلمه استفاده کند از یاد نبرد. شاید اگر جور دیگری بزرگ می شد، مثلا زندگی راحت و مرفهی داشت، تمام وقت خود را در کازینوها به قمار و هدر دادن پولهایش می گذراند. اما فقر و بدهی برای او نوعی مرگ نمادین بود و او را به پوچی‌های زندگیش باز می‌گرداند. در هر صورت او باید می‌نوشت و روش او با دیگر رمان نویسان فرق داشت. انگار نویسندگی با تمام سخنرانی‌هایش، با تمام رگ و ریشه‌هایش شغل خوشایند هنری و لذت بخش است. داستایفسکی طوری می‌نوشت گویی زندگیش هر آن در حال تمام شدن است. او همواره احساس فوریت و جدیت داشت. درک مرگ برای ما محال است. مرگ آنقدر عظیم و ترسناک است که حاضریم هر کاری کنیم تا به آن فکر نکنیم. جامعه طوری سازماندهی شده است که مرگ را امری نادیدنی می کند. رویدادی که از ما هزاران قدم فاصله دارد. این فاصله برای آرامش ما به نظر ضروری می رسد، اما برای ما بسیار گران تمام می شود. توهم زمان نامحدود و جدی نگرفتن زندگی روزمره در پس این توهم. همه ما از حقیقت مرگ که روبروی من ایستاده است می گریزیم. به عنوان رزم‌آور زندگی باید این توهم را از بین ببرید. اندیشه مرگ را به تفکری تبدیل کنید که از آن نمی گریزید، بلکه آن را سفت در آغوش می گیرید. روزهای شما شمرده شدند. آنها را نصف نیمه بدون حضور قلب و ذهن سپری می کنید یا با حس فوریت و جدیت. نمایش بیرحمانه تزار برای من و شما لازم نیست، زیرا مرگ بدون این نمایش نیز دنبال ماست. تصور کنید که مرگ در خانه تان را زده است و دیگر راه گریزی ندارید، زیرا واقعا راه گریزی از آن نیست. وقتی مرگ را در یک قدمی خود احساس کنید، عملکردهایتان جدیتر و متمرکزتر می شوند. شاید این آخرین تاس زندگی شما باشد. آن را محاسبه شده بیاندازید. با اینکه می دانیم روزی می میریم، باز بر این باوریم که همه زودتر از ما خواهند مرد و ما آخرین نفر خواهیم بود. تصور می‌کنیم فاصله زیادی با ما دارد. آیا این تفکر سطحی نیست؟ به نظر من که اندیشه بی‌ارزش است و بیشتر شبیه لطیفه رؤیایی است. از آنجا که مرگ همیشه پشت در خانه ما خوابیده است، باید به حد کافی و با سرعت و فوریت تلاش کنیم. هاگاکوره، کتاب سامورایی، یاماموتو، تسونه تومو.